بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. دنباله بحث توحید به اینجا رسید که تمام پدیده های هستی بستگی به خدا و اراده خدا داریم و هیچ موجودی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی و در هیچ جهتی از جهات وجودش از خدا مستغنی نیست. در اینجا ممکن است این سوال مطرح بشه که اگر دامنه توحید افعالی چنین گسترده هست که تمام پدیده ها را با تمام ابعاد و شؤون در بر می گیره، این معناش این است که هیچ عامل دیگری و هیچ علتی مؤثر در پیدایش چیزی نباشه. به خاطر اینکه معنای توحید افعالی با این وسعت این است که همه کاری را خدا انجام میده و مؤثر حقیقی اوست، لازمه این نفی مؤثریت و علیت برای چیزهای دیگری. از این رو میتونیم مسئله ای را تحت این عنوان مطرح کنیم: رابطه اصل علیت با توحید افعالی. برای اینکه این مسئله درست روشن بشه، اول توضیحی درباره مفهوم علت و علیت و اصل علیت ارزیابی کنیم. علت معمولا در لسان عرفی به معنایی گفته میشه که هدف و مقصد فاعل را نشون میده و به اصطلاح در عرف علت را فقط به علت غایی اطلاق می کنند. میگن علت این که این کار را انجام دادی چی بود؟ یعنی انگیزه تو چی بود؟ هدفت از این کار چی بود؟ ولی در اصطلاح معقول و فلسفه علت معنایی خیلی وسیع تر از این داره. در خود فلسفه هم علت دو تا اصطلاح داره و چند نوع علیت ثابت شده. اما دو اصطلاحی که در فلسفه داره، این دو اصطلاح نسبتشون عموم و خصوصه، یعنی یک اصطلاح عام‌تر هست و یک اصطلاح خاص. علت به معنای عامش به چیزی گفته میشه که شیء دیگری بر او توقف داره. حالا هر جور چیزی میخواد باشه و هر نحو توقفی میخواد باشه، نوشتن نامه به شخص نویسنده توقف داره، تا نویسنده نباشه نامه نوشته نمیشه، پس نویسنده علت است. نویسنده میبایست دست داشته باشه، پس دست نویسنده هم علت. غیر از شخص اندیشنده نویسنده که شخصیت روحی و فکری اوست، باید ابزار جسمانی، عضو جسمانی هم داشته باشه، با دست باید بنویسی. دست نویسنده میبایست سالم باشی، عضلات و اعصابش باید سالم باشی. اینها هم شرط نویسندگی است. به اینها هم گفته میشه علت. علاوه بر اینها نویسنده احتیاج به کاغذ و قلم و مرکب هم داره. به هر یک از اینها هم باز گفته میشه علت، به خاطر اینکه نوشتن بدون قلم نمیشه، بدون کاغذ نمیشه، بدون مرکب نمیشه، توقف داره بر اینها. پس هر یک از اینها علت هست به این اصطلاح عام. البته میبینید در اصطلاح خاص و حتی در عرف به این چیزا علت نمیگن، نمیگن کاغذ علت نوشتن است، اما این اصطلاح فلسفی است. هر چیزی که چیز دیگری بر اون متوقف باشه اونو بهش میگن علت. پس از نظر فلسفی کاغذ و قلم و مرکب و همه اینها اجزای علت نوشتن هستند. این اصطلاح عام مساوی است با علت. در این اصطلاح مساوی است با هر چیزی که چیز دیگری بر او متوقف باشد. یه اصطلاح خاصی داره و اون علت به معنای فاعل، یعنی اون موجودی که موجود دیگر را پدید میاره، ولو اینکه متوقف بر چیزهای دیگری هم هست، اما پدید آورنده یکی از این هاست. چنان که در مثال نوشتن، نویسنده شخص است. گو این که نویسنده احتیاج به قلم و کاغذ و مرکب هم داره، ولی اونها در این اصطلاح علت نامیده نمیشن، چون اونها که نمی نویسند. در اینجا علت مساوی است با فاعل. این اصطلاح خاصی است. طبق اصطلاح قبلی هم علت شامل فاعل میشد، اما مختص به فاعل نبود. طبق این اصطلاح علت مختص به فاعل. خب اینها توضیحات مفهوم علت. علیت هم مصدر جعلی است از علت، یعنی علت بودن. اصل علیت یعنی اصل مؤثر بودن چیزی در پیدایش شیء دیگری به معنای عامش، و یا فاعل داشتن یک پدیده به معنای خاصش. حالا مسئله اینه که آیا قرآن اصل علیت را قبول داره؟ و اگر قبول داره رابطه اصل علیت با توحید افعالی چی میشه؟ میشه هم توحید افعالی را پذیرفت و هم اصل علیت را، یا میبایست یکی از اینها را بپذیریم و دیگری را رد کنیم؟ اگر اصل علیت رو به معنای عامش در نظر بگیریم که مطلق چیزی که توقف داشته باشد بر او چیز دیگری، باید انواع علتهایی که در جهان هستی هست اونها رو بررسی کنیم و ببینیم آیا قرآن همه اینها رو میپذیره یا نه. و اگر به معنای خاصش در نظر بگیریم، به معنای علت فاعلی، ببینیم قرآن چنین اصلی را میپذیره یا نه. عرض میکنیم علت به معنای این که فاعل داشته باشد پدیده ها، این نه تنها مورد پذیرش قرآن هست، بلکه اصل توحید افعالی مبتنی بر همین است، بلکه براهین وجود خدا مبتنی بر اصل علیت. برهان معروفی که برای وجود خدا ذکر میشه گاهی به نام برهان علت العلل نامیده میشه. پس این برهان مبتنی است بر پذیرفتن علیت. اگر اصل علیت مورد قبول نباشه، این برهان جایی نداره. وقتی میگیم خدا فاعل حقیقی همه افعال و ایجاد کننده همه پدیده هاست، معناش این است که خدا را به عنوان فاعل معرفی میکنیم. یعنی همون که در اصطلاح خاص فلسفی بهش علت گفته میشه. پس خدا علت همه پدیده هاست، یعنی همه پدیده ها به او نیازمندند. به این معنا که عین توحید افعالی است و هیچ منافاتی نداره با توحید. اما به معنای عامش که انواع فاعل ها و انواع دیگر علت ها باشه، منحصر به علت فاعلی، اون هم این جور علت هستی بخش نباشه، مثل علیت بنا برای ساختمان، نویسنده برای نوشته، علتهای طبیعی برای پیدایش موجودات طبیعی، آب و هوا برای پیدایش گیاه ها مثلا، اینها چطور؟ آیا مورد قبول قرآن هست یا نه؟ عرض میکنیم قرآن نه تنها همه این انواع علیت را که ما میشناسیم پذیرفته، بلکه انواع دیگری از علل را هم اثبات کرده که ما با اونها آشنا نیستیم. در حقیقت اصل علیت به وسیعی ترین وجهی مورد قبول قرآن است، حتی بیش از اون اندازه‌ای که ما رابطه علیت بین پدیده های هستی قائلین. خدا انواع دیگری از تأثیر و علیت را در قرآن اثبات فرموده که اگر راهنمایی قرآن نبود، خود ما به آنها نائل نمی شدیم، نمی فهمیدیم. برای اثبات این مذهب باید نمونه هایی از آیات کریمه قرآن عرض بکنیم، چون این ادعای نفیه هست که میگیم قرآن همه چیز را پذیرفته. باید دست کم درباره هر نوع علیت که قرآن اثبات می‌فرماید یک آیه را ما عرض بکنیم. طبعا باید برادران و خواهران تعدادی از آیات را در این باره یادداشت بفرمایند و روش تأمل کنند تا کاملا این مسئله براشون روشن بشه و بعدم بتونن برای دیگران تبیین کنند. از انواع علتهایی که در قرآن ذکر شده، یکی علیتی است که در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت مادی. منظور از علت مادی در این اصطلاح خاص فلسفی اینه که پدیده های این جهان معمولاً از تبدیل یافتن پدیده دیگری به وجود میاد. یعنی هر موجودی که شما در این عالم تصور کنید قبلاً چیز دیگری بودیم که در اصل تغییر و تحول تبدیل به شیء جدید و فعلی شدید. خاک قبلاً کوه بوده، در اثر باد و باران و آفتاب ریزش کرده، کوه شکسته شده، کم کم به خاک تبدیل شد. خاک تبدیل میشه به گیاه، گیاه تبدیل میشه به حیوان، گوشت حیوان توسط انسان مورد تناول قرار میگیره، تبدیل میشه به انسان. این بدن ما قبلا موجودات دیگری بوده، قسمتیش گوشت حیوانات قبلی بوده، قسمتیش گیاه‌های خوردنی بوده، بعضی‌هاش مواد معدنی قبلی بوده. هر پدیده‌ای را شما در عالم دستش بگذارید قبلا چیز دیگری بوده. اون چیز قبلی که الان به این صورت جدید در آمده در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت مادی، که بخشی از اون شیء قبلی الان موجوده. بخشی که میگن باز به یک عنایت خاص فلسفی است. به همون معنا که میگیم اون شیء قبلی این شده، تبدیل به این شیء شده، یک نوع اتحادی بین شیء قبلی و بعدی موجوده که میگیم این همان است که دیروز گیاه بود. یک این همانی و اتحادی بین موجودات فعلی و پدیده‌های قبلی هست. پس پدیده‌های فعلی متوقف است بر پدیده قبلی. گفتیم به معنای عام علت چی بود؟ هر چیزی که چیز دیگری بر او متوقف باشد. پس پدیده قبلی از اون جهت که پدیده بعدی بر او متوقف است بهش میگیم علت. این چه جور علتی است؟ علت مادی. یعنی خود اون پدیده قبلی متحد میشود با پدیده بعدی، در ضمن او یک نه وجودی دارد. همان است که دیروز غذا بود و امروز انسان است. این همانی خاصیت این علت مادی است. آیا این مورد قبول قرآن است؟ بله. قرآن مکرر درباره پدیده ها می فرماید ما این پدیده را تبدیل به پدیده دیگری کردیم، یا این پدیده را از فلان شی آفریدیم. این معناش این است که اون شیء علت مادی این شیء است. نمونه های زیادی داره. در چند مورد، در هر یک از چند مورد یک نمونه روشنی از این. یکی درباره کل جهان، این آسمان و زمینی که امروز ما به شکل‌های مختلفی می‌بینیم از نظر قرآن مسبوق هستند به پدیده‌ای به نام دخان، که شاید بشه گفت این دخان حکایت میکنه از همون مفهومی که ما در علم بهش میگیم گاز. یعنی نظر قرآن اینه که تمام این جهان یک روزی به شکل گاز بوده. آیه شریفه اینه: ثم استوى الى السماء وهي دخان. ظاهرا آیه 11 از سوره فصلت باشه. خب پس معلوم میشه از نظر قرآن ماده این جهان گاز. ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی خدا سپس به کار آسمان پرداخت یا بر آسمان تسلط یافت، در حالی که اون آسمان دخان بود، دود بود. جریان خلقت زمین و آسمان را ذکر می‌فرماید. می‌فرماید آسمان در اون زمان در ابتدا به صورت گاز. در مورد موجودات زنده قرآن می‌فرماید و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده ای را ما از آب قرار دادیم، از آب آفریدیم. پس آب علیت مادی دارد نسبت به موجودات زنده، یعنی حتما باید جزء پیکر موجود زنده آب باشد. این هم یک نمونه از پذیرفتن اصل علیت مادی در جهان است. درباره انسان قرآن مکرر فرموده که انسان را از گل آفریدیم. یکی از نمونه‌هاش اون آیه جعلنا من الماء کل شیء حی، آیه 30 از سوره انبیاء است. درباره ماده خلقت انسان که از گل آفریده شده آیات فراوونه. یکیش را به عنوان نمونه عرض می‌کنیم، آیه 11 از سوره صاد، انا خلقناهم من طین لازب، ما انسانها را از گلی چسبنده آفریدیم. این که عرض کردم قرآن دایره علیت را توسعه میده به چیزهایی که ما نمیبینیم، محسوس نیست برامون، و اگر قرآن نفرموده بود چه بسا ما از اونها اطلاعی نداشتیم و از رابطه علیت. یک نمونش در مورد خلق جن است. قرآن جن را یک موجود حقیقی میدونه که مثل انسان از یک ماده قبلی آفریده شده. حالا بحث درباره جن در جای خودش انشاءالله خواهد اومد، فعلا در این بحث وارد نمیشیم. منظور فقط همینه که قرآن میگه جن از آتش آفریده شده. آیه 27 از سوره حجر، والجان خلقناه من قبل و من نار سموم، جن را پیش از انسان از آتش آفریده بودیم. این یک نوع علیت بود، علیت مادی که خود یک پدیده ای در پدیده دیگه هضم میشه، با اون متحد میشه و منشأ پیدایش اون میشه. پس این مورد قبول است. اینم نمونه هاش در انواع علت های مادی. بالاتر از این علت های فاعلی هست، اون هم با چهره های گوناگون که بعضی از اونها برای ما شناخته نیست، ولی قرآن اونها را بیان می‌فرماید. از جمله فاعلیت ملائکه و فرشتگان. اگر قرآن سخن از ملائکه نمی‌داشت، ما به وجود ملائکه پی نمی‌بردیم، چه رسد به این که نحوه تأثیر و تأثیر اونها را در اشیا بفهمیم. این یک نفعه علیتی است که خدا برای ملائکه اثبات می‌فرماید و کارهای زیادی را به اونها نسبت می‌دهد. به طور خلاصه می‌تونیم بگیم نظر قرآن درباره ملائکه این است که اونها دو نحو رسالت و وساطت دارند. یکی رسالت در امور تکوینی و یکی رسالت در امور تشریعی. یعنی یک کارهای تکوینی را انجام میدن و واسطه در تحققش هستن و یکی هم پیامهای الهی را به انبیا میرسونن. اولی را میگیم رسالت تکوینی یا وساطت تکوینی و دومی را میگیم رسالت یا وساطت تشریعی. برای هر یک از اینا هم یک نمونه فقط میاریم. به طور کلی که اصل رسالت را خدا برای ملائکه ذکر می‌فرماید که شاید شامل هر دو رسالتشون بشه، آیه اول از سوره فاطر، جاعل الملائکه رسلا، که سوره فاطر به نام سوره ملائکه هم نامیده میشه قبل از سوره یاسین. خدا ملائکه و فرشتگان را رسل و فرستادگان خودش قرار داده. کار اونها رسالت است یا به یک معنا وساطت است. اما رسالت هایی که ملائکه یا موجوداتی از قبیل ملائکه در امور تکوینی انجام میدن، یک نمونش را عرض میکنم در داستان حضرت مریم علیها السلام است. قرآن داستان حضرت مریم را چند مرتبه ذکر فرموده و کیفیت پیدایش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را بدون داشتن پدر تشریف فرمودیم. اون چه مربوط به این بحث هست، این جمله هست. می فرماید ما روح را که یک فرشته عظیمی است، یا به تعبیر روایاتی بعضی از روایات خلقی اعظم از ملائکه هست، به تعبیر قرآن می فرماید فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون را، اون روحی که انتساب به ما داره و یکی از مخلوقات ماست، اون را فرستادیم پیش مریم. فتمثل لها بشرن سویا، این روح که حالا جبرئیل هست یا موجود دیگری یا فرشته دیگری، کار به اینها را داریم چون قرآن نفرموده که اینجا این روح کیه، ما هم به همون تعبیر روح اکتفا میکنیم چون به حضرت جبرئیل هم روح اطلاق میشه، روح الامین. ما روح را فرستادیم، این روح به صورت انسانی برای حضرت مریم ظاهر شد. این یکی از خواص ملائکه است که میتونن به صورت انسان ظاهر بشن. فتمثل لها بشرن سویدیا، حضرت مریم در غرفه ای که مخصوص عبادتشون بود، تنها مشغول عبادت بودن. رسم بود در اون زمانها که در اطراف بیت المقدس غرفه هایی درست می کردن و کسانی در اون غرفه ها به خلوت و عبادت می پرداختن و از جمله بعضی از بانوان من جمله حضرت مریم. حضرت مریم در غرفه خودشون، در اتاق خودشون مشغول عبادت بودن، یهو دیدن یک انسانی در اتاق ظاهر شد. ابتدا ایشون وحشت کرد، به چه معنا در اتاق خلوت من یک مرد نامحرمی مثلا وارد شده و از کجا وارد شده، اجازه کی وارد شده؟ حضرت وحشت زده شد، مبادا قصد سوئی داشته باشه. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر آدم با تقوایی هستی من پناه میبرم به خدا، یعنی مبادا قصد سوئی داشته باشی. در جواب این فرشته الهی یا روح فرمود قالت قال انی رسول ربکی لأهب لکی غلاما زکیا. من رسول پروردگار هستم، فرستاده خدا هستم، رسالتم چیه؟ به تو فرزندی ببخشم. پس ملائکه میتونن فرزند ببخشند به کسی، لأهب لکی غلاما، هبه کنم ببخشم به تو.